امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه، این دیده از آن روز که خوناب فشان است. دل بر گذر قافله لاله و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
لحظه های شما لبریز از ترنم عشق. همچنان در کنار شما هستیم با ساعت موسیقی. مهمان محترم و کارشناس ارجمند این برنامه جناب آقای علیرضا میرعلی نقی هستند. استاد، در بخش قبلی صحبتتون اشاره کردین به جناب محمد رضا لطفی، زنده یاد استاد لطفی. و همونطور که همه میدونن گروه شیدا و گروه چاوش در واقع به واسطه حضور ایشون گرد هم میان و در واقع تأسیس میشن. درباره روند فعالیت هاشون بگین، اینکه ادغام شدن، چه سالی تأسیس شدن؟
گروهی در واقع به نام چاوش وجود نداره بین دو مؤسسه فرهنگی و هنری چاوش هست.
بله.
و اگر اجرایی با گروه چاوش اولش فکر میکنم بیشتر تحت لفظه، یعنی یه جور به اصطلاح غلط مشهور است. مؤسسه فرهنگی و هنری چاوش بود و دو تا گروه، یکی گروه شیدا به سرپرستی خود استاد محمدرضا لطفی و یکی هم گروه عارف که دو تا سرپرست به خودش دید، آقای علیزاده و آقای مشکاتیان، که خب سالهای دهه آخر 70 که اصلا صرفا استاد مشکاتیان این گروه رو اداره میکردن و استاد علیزاده در مصاحبه‌ای که کردن از همکاریشون با اون گروه و با خود آقای مشکاتیان به صورت مقطعی یاد کردن و گفتن که من این یه بخش رو، این بخش که کار کردم رو توی کارنامه خودم معمولا نمیگذارم. این توضیح خودشون در یک مصاحبه دادن. اما به هر حال از این مسائل جزئی که بگذریم، صدای تازه‌ای که با استناد به ریشه‌های کهنه موسیقی ایران ودود برای جامعه اون زمان به هر حال جذابیت خاصی داشت، یه جور حتی گوش کردن به اینا با اینکه خیلی منادی سنت بودن و بازگشت به عرشای پیش از تجدد و این حرفا، ولی گوش کردنش حتی برای بخش سکولار جامعه ضد شاه اون روز یه پوز روشن فکری انگار به حساب میومد و اصلا کارکردی که اون موقع داشت در بسیاری از بخشای اجتماع برای الان اصلا قابل تصور نیست. نهایتا این بود که این گروه شیدا به ویژه از گرد تمایی و تشکل یک تعدادی از دانشجویان گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که خود جناب لطفی هم فارغ التحصیل سال تحصیلی 51-52 اونجا بود در مقطع لیسانس تشکیل شد و اینها با هم دیگه اول یه حرکت خودجوش آغاز کردن و گروه بسیار صمیمی بوده، همدل بوده و تحت سرپرستی واقعا کاریزماتیک و تاثیرگذار آقای لطفی اهداف کاملا هنری و فضای کاملا دلی به قول معروف داشته. از اغراض مادی، شایبای مادی، شایبای سیاسی و به قول خود آقای لطفی که یه زمان به بنده فرمودن هنوز بسیاری از حقایق تلخ و انکار ناپذیر به بدنه گروه رسوخ نکرده بود و دوستان با عشق زیادی کار میکنن، با عشق خیلی خیلی زیاد و هر دو تو بعضی از افرادی که از اون موقع موندن و الان استادانی هستن، سال خورده مثل آقای طلوعی، آقای منظمی و دیگران، وقتی که صحبت از اون مقطع کار میشه سال 52 تا 55 با یک نوستالژی خیلی زیادی از اون دوره یاد میکنن. یعنی واقعا تاثیر اون عشق و شور درشون خدمتون هست. این جریانی بود که بررسی و تبیینش کار پیچیده برای اینکه باید عوامل پیرامونی مختلفی رو دربارش باز بکنیم. ولی قدم سلیم که جریانی بود که از داخل دانشگاه شروع شد، ریشه روشنفکری داشت، ریشه حتی به اصطلاح جهتگیری سیاسی داشت، چون موسیقی دانه ما تو موقع غیر از عده بسیار معدودشون اکثریت قریب اتفاقشون اصلا جهتگیری و خط مش سیاسی نداشتن و اصلا این کارو در حوزه وظایف موسیقیدان نمیدونستن. گفتم موسیقیدان باید از سیاست دور باشه. برای اولین بار اینها اومدن. بعد مورد حمایت یک مقام دولتی که همون شخص آقای ابتهاج باشه واقع شد و اگر حمایت دولتی جدیشو بخواید در نظر بگیرید باید به سالهای بعد از انقلاب بریم اتفاقا، که این موسیقی و این نوع برداشت، این نوع بسا کانسپت موسیقیایی شد گفتمان رایج و غالب و مورد تایید حاکمیت‌های متعدد دهه 60 و 70 که
بسیار میدونم. از شما متشکرم. اگه موافق باشید یه قطعه دلنشین از همین گروه شیدا با هم بشنویم. بله بله. و بعد صحبتامون ادامه بدیم.
بله بله.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز، قطعه از ارکستر شیدا رو به شما تقدیم کردیم با همراهی زنده یاد محمد رضا لطفی و حالا همچنان در ساعت موسیقی همراه شما هستیم. آقای میرعلی نقی، اشاره فرمودید به گروه شیدا و گروه عارف، مؤسسه فرهنگی چاوش و مجموعه هایی که از این دست فعالیت میکردن. خواهش میکنم درباره دیگر هنرمندانی که در اون سالها در حوزه موسیقی فعالیت چشمگیر و قابل توجهی داشتن اما تا حالا نامی ازشون نبردیم هم بگین.
بله، متشکرم از شما که این سوالی با هوشمندی مطرح کردن، چون واقعا برای یه از جوانای امروز، حالا جوانایی که میگم اکثرا شاید بگم متولدین اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، خیلی از اینا خب به هر حال پا به مرحله 30 خورده سالی گذاشتن، فارغ التحصیل هستن، در مقطع لیسانس و فوق لیسانس موسیقی و برای اینا واقعا متاسفانه میگم مبدا تاریخ موسیقی اینا شده تاسیس گروه شیدا و به وجود اومدن نسل همون دهه 50 موسیقی و از گذشته اون موسیقی کوچه اطلاعی ندارن. سهل است که دیده شده گاه هم با اون عناد و دشمنی بی خودی دارن که تحت تاثیر تلقینات نابخردانه چند نفر به اصطلاح افرادی که دایه معلمی و استادی اینا رو دارن و متاسفانه در گمراه کردن ذهنیت بچه‌ها نسبت به پیشینه و تاریخ موسیقی گذشته‌شون سهم خیلی مخربی رو دارن ایفا میکنن. بله، در تمام جریان موسیقی رادیو و تلویزیون که نه، رادیو زمان آقای ابتهاج، گروه عارف و شیدا و آقای لطفی دوستانش نبودند. واقعیت اینه یک بخشی بود، یه بخشی از اون جریان نبود. جریان دیگه بود که دست سعی کرد هنر از بین رفته تک نوازی و بداهه نوازی رو احیا بکنه. در این زمینه کوشش‌های دو هنرمند بزرگ اصفهان، استاد جلیل شهناز و استاد حسن کسایی بسیار قابل تحسین، به ویژه اون کنسرت زیبای سال 56شون در محوطه باغ فردوس تجریش که در سال گذشته به همت آقای محمد جواد کسایی این سی دی بعد از حدود 40 سال دوباره منتشر شد و اومد بیرون. در زمینه هنر تک نوازی در سطوح دیگه تک نوازان خوبی پا به عرصه گذاشتن که خب بعضی از اینا مثل آقای ملک اسدالله ملک نوازنده ویولون از اوایل دهه 40 خودشون نشون داده بودن، ولی اوج و شکوفایشون دهه 50 بود.
ملک
نوازان دیگری اومده بودن به میدان که اینا جوان بودن اون موقع البته، ولی فوق العاده با استعداد و فوق العاده مستعد، از جمله مرحوم سیاوش زندگانی بود، مرحوم مجتبی میرزاده بود که هم تکنواز ویولون البته و بعدم ستار و کمانچه در همون حد استادی ویولونشون که حد خیلی بالایی هم بود می‌نواختن، آهنگساز بسیار بازوق و تنظیم کننده زبده و یک موزیسین بسیار با استعداد تمام عیاری بودن که من به یاد دارم که مرحوم استاد پرویز یا حقی که به ندرت از ساز و استعداد کسی تعریف می‌کرد و در این زمینه اساساً دست و دلواز نبود، بارها و بارها از قدرت پنجه و گوش موسیقایی و ذوق سرشار جناب مجتبی میرزاده تعریف و تمجید می‌کردم. بعضی از تکنوازان قدیمی دیگه بازنشسته بودن به خاطر ضعف جسمانی و کهولت، در که در دوره خودشون اوج فوق‌العاده‌ای داشتن مثلا مرحوم لطف‌الله مجد، بعضی هم در اوج بودن خب جوان‌تر بودن مثلا آقای شریف.
بله.
و جریان موسیقی و آهنگ سازی توسط افراد بسیار نخبه که الان اسمی ازشون نیست متاسفانه داشت پیشرایی می‌کرد، مثلا آقای حسین یا حسن یوسف زمانی و دیگران، قرار اینکه جریان متنوع و دارای شاخه‌های مختلفی بود.
بسیار خوب. اگر موافق باشید، اگر فکر می‌کنید که اسامی زیادی باقی مونده برای اینکه لازم بهشون پرداخته بشه، ما در جلسه آینده و برنامه آینده هم درباره این هنرمندان بیشتر صحبت کنیم. از شما بسیار سپاسگزارم و تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار شما، خیلی متشکرم از لطفتون.
در بخش پایانی صحبت‌های آقای میرعلی نقی به استادان هنرمند بسیاری اشاره شد. به عنوان پایان بخش برنامه امروز ساعت موسیقی، می‌خوایم یک همنوازی گروهی به شما تقدیم کنیم که در اون زنده یادان جهانگیر ملک و اسدالله ملک هم هنرنمایی کردند. در این برنامه ساعت موسیقی، یلدا احتشامی تهیه کننده و سمانه محمودیان صدا بردار با من راضیه گردکاهت همراه بودند. سپاس و خداحافظ.
جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دوای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماهوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزومندم و ما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه نیشدارو کاری از گروه ادب و هنر به مدت 40 دقیقه باشید. به اتفاق شما دوستان عزیز این برنامه رو میشنویم.
نیش دارو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما هموطنان خوبم، حالتون چطوره؟ بسیار خرسندم که با برنامه نیش دارو از شبکه رادیویی فرهنگ بار دیگر خدمتون رسیدم به تهیه کنندگی شهاب نادری. برنامه‌ای که به طنز می‌پردازه، حالا از حوزه ادبیات بگیرید تا مقولاتی هنری مثل نمایش و دیگر شکل‌های هنر. در برنامه امروز در بخش ادبیات به سراغ حکیم ثنایی غزنوی میریم. در قرن ششم از بزرگان عرفان بوده، کسی که یک رأس از مثلث عرفان ادبی ما دانسته شده و پیش از عطار و مولانا آمده و بسیاری او رو ستون اصلی عرفان ادبی ما میدونند. نکته جالب و برای خود بنده هم غافلگیر کننده اینه که وقتی درباره ثنایی حرف میزنیم یا درباره او مطالعه میکنیم به این موضوع برمیخوریم که ثنایی یک مقدار بدخلق بوده، یعنی در روزگاری زندگی کرده که اطراف خویشتن رو پر از آدمهای ریاکار، آدمهای بدکار و گناهکار میدیده و در خیلی از اشعارش به صراحت با اونها در افتاده. متملقانی که فقط به فکر ثروت اندوزی بودند و حکیم ثنایی که خیلی هم اخلاقی بوده و سختگیر تو مقولات معنوی و مذهبی. حالا در آثار چنین گویندهی، در آثار چنین شاعری به دنبال طنز گشتن و اتفاقا جستن و یافتن بسیار دلانگیزه. فکر کنید همچین آدم سختگیری قصیده های پرخاشگرانه و بسیار تند داره برای کسانی که مقام داشتند و در حد مقام خود نبودند. در برنامه امروز میخوام برم سراغ بخشایی از شعرهای حکیم ثنایی غزنوی که یا مستقیماً طنز هست یا ظرفیت‌های طنز داره. گاهی این طنزها به مفهوم برمیگرده، گاهی به شکل، گاهی زبانی است، گاهی اونقدر کشف و ادراک شاعرانه قویه که آدم احساس نشاطی بهش دست میده که یک گونه ای از طنز. این دو بیت رو براتون میخونم. گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پریر، در پیش شر نیافتمی روی زردمی. خود سهل بود سهل که گوگرد سرخ خواست، گهنان خواجه خواستی از من چه کردمی. گوگرد سرخ نایابه، حالا اصطلاح سبز من چقدر زیبا و شاعرانه است بماند که اگر در روزگار ما کسی این تعبیر رو به کار می برد تحسینش می کردیم. سبز من یعنی آن دلخواه من، آن زیبارویی که دوستش دارم، پریروز از من گوگرد سرخ خواست و اگر براش پیدا نکنم زرد رو میشم، یعنی شرمنده میشم. البته خوبه که گوگرد سرخ خواسته و نان خواجه رو نخواسته. به تعبیر صنایعی خواجه انقدر خسیسه و نان به کسی نمیده که راحت تره که بری گوگرد سرخ پیدا کنی تا اینکه نانی از خواجه بگیری. خواجه به معنی ارباب، صاحب مقام. خب گلایه‌مندی با شکلی شوخ طبعانه بسیار زیباست، یک نمونه طنز از حکیم سرایی غزنوی. شعر احترامی از شاعران طنزپرداز و از آدمای فعال طنز مطبوعاتی ما بوده. حداقل میشه گفت که نسل‌های مختلف حسنی نگوی دستگل رو از او در حافظه خودشون ثبت کردند. بخش بعدی برنامه درباره اوست.
سال 37 رسما شروع کردم تو مطبوعات کار کردم. سال 20 یعنی از مثلا 16 سالگی. توصیه من همیشه همین توصیه رو بلدم، چیزی هم بلدم که بخونم. چون ببینید دانایی توانایی میاره و توانایی بدون دانایی پایدار نیست.
نام منوچهر، نام خانوادگی احترامی، نام مستعار میم پسرخاله، الف اینکاره، محل تولد تهران، تاریخ تولد 1320، نام فرزندان طبع حسلی نگو بلا بگو و غیره. در پیشاوندی از کارشناسان میرزا قاسمی ناکجاآبادی را گفتند چگونه است که ما 30 سال است تا در کار دولتیم و ما را توانایی بسیار است، لکن شغلی فراچنگ نیاورده ایم و صرفه ای نبرده و اینک میبینیم که کوتاه زمانی است تا تو از مقصد رأس خیش بیرون شده ای و بر دست چپ و راست ننگریسته بدین مقام رسیده ای و در این مقام نشسته. و این میرزا قاسمی رئیس بود در سازمان و هر تغییر که در دیگر ردگان حادث میشد بر حالت وی اثر نمیگذارد و هیچ کک وی را نمیگزید. گفت من این مقام به پلیتیک یافتم. گفتند آن پلیتیک کدام است؟ گفت 4 چیز: اول آنکه چون ضعیفی بینم، در قبال وی قدرت خیش بنمایم و چون صاحب قدرتی بینم در حضور وی به ضعف گرایم. دویمان که باک نزنم مگر کفش برتران را و به دستمال نروبم مگر غبار آینه سروران را. سیمان که چون بیخ تنومند نباشم سخت و خوش بل شاختر باشم و نرم و تازه و هر باد که به وزد سرخم کنم و نشکنم. چهارمان که خیشان و کسان در پیرامون خود به کار گمارم که گفتند ای فلان قوم تو موجب قوام توست و تو قائم به او هستی، چون تا که به قیم تکیه زند و رویده شود و چون قیم بردارند بر زمین افتد و بپوسد و دست او پر است مر تو را از گزند مخالفان و قلم او شمشیر است که بدراند شکم بدخواهان را و سر او سپر و چرمین است که تو را محفوظ و مضبوط بدارد از اصحاب زر و زبان او میخ آهنین است و چون با آن میخ آهنین بر توهیگاه بدخواه تو سوک زند آن بدخواه رانده گردد و بگریزد و تو در حلقه قوم به سلامت زندگی بگذاری، همچون چشم در حدقه و نگین در انگشتری و دور در صدف. بشنیدند گفتند حبزا ای میرزا که این پلیتیک که تو دانی نیکو پلیتیکیست، ما اگر از این گونه پلیتیک دانستیمی هر کدام صد سازمان را بس آمدیمی. این بگفتند و بیش دم نزدند.
پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد. نظر کردم و معلومی نداشت، خرامان همی رفت و می گفت نه به اشتر بر سوارم نه چه اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری میگذارم.
نمایش های ایران بقال بازی بقالبازی نوعی نمایش سنتی و مردمی خنددار و شادیاور ایرانیه که در عهد صفویه ابداع شد. تون زمان تا زمان ناصرالدین شاه نمایش تئاتر به مفهوم اروپایی اون سابقه نداشت. در سال 1290 تکیه دولت برای شبیخانی و تعزیه ساخته شد، اما بازیگران نمایش های تقلید و بقالبازی هم به تدریج به اون راه یافتند. بقالبازی به مرور زمان دو شکل مشخص پیدا کرد، گونه‌ای که گروه های دورگرد در روستاها بازی می کردن و هدفی جز خندوندن تماشاگر نداشتن، و گونه‌ای که مطربان شهری در شهرها بازی می کردن و علاوه بر خنده آوری جنبه های انتقادی هم داشت. بقالبازی به تدریج با ورود نمایش اروپایی و عدم انطباق با تحولات اجتماعی از عرصه نمایش ایران کنار رفت. با این حال در هفتمین جشنواره نمایش‌های مذهبی، آیینی و سنتی که در سال 1374 برگزار شد، نمایشی به نام کریم پشه سلطان می‌شود اجرا شد که برداشتی بود از بقال بازی. موضوع بقالبازی کشمکشی بین دو شخصیت اصلی این نمایش، بقالی پولدار و خسیس و نوکر تنبلش که دستورای اربابش رو اشتباهی انجام میده که بر اثر اون حوادث خنده آور پیش میاد.
معلومه
کسی
هست؟
کسی هست؟
مگه ما رو نمیبینی؟ پما چی هستی؟
لابد اون کوره، ما چی هم میبینیم؟
بابا تو که میبینی؟ من چی هم؟
شما هیچکی.
بابا آخه مگه منو نمیبینی؟
با نمیام.
پس من چه خریم؟
نمیام، شقه برسی.